رادیو دی.
سلام، این اپیزود 12 و آخرین اپیزود فصل اول از رادیو دی هست که در دی ماه سال 1398 منتشر میشه. اما این قسمت
یادتون میاد که در مورد جاهز چی میگفتن؟ جاهز یکی از بزرگترین متکلمان معتزلی مسلک جهان اسلام. جاهز در اتاقش، خب کتاب های قدیم میدونید که حالا شما هایی که نسل سنت نفضا نمی کنه، ولی من دیده بودم کتاب های قدیم خیلی کاغذ ها خیلی کلفت بود، جلده چرمی، بعد کتاب ها خیلی قطور. میگن که جاهز کتاب هاش همینطور ردیف ردیف تا سخت این طرف اتاق چیده بود، اون طرف اتاق هم چیده بود، اون طرف هم چیده بود، اون طرف هم چیده بود، چهار طرف اتاقش تا سخت پر از کتاب. یه روز به کتاب خاصی احتیاج داشت، یکی از این کتاب ها رو گرفت از زیر کشید. وقتی کشید کتاب هایی که روش بود ریخت رو کتاب های اون طرف دیوار، اونا هم ریختن روی کتاب های این طرف و کتاب های اون طرف هم روی کتاب های این طرف و ایشون زیر این خروار این کتاب ها جان داد، مرد. و جاهز مردنش اینجوری بوده دیگه، میگن زیر کتاب هاش جون داد، کتاب ها از بس ریختن روش دیگه خفش زیر کتاب. ما به بیان نمادی امروزه در دنیای انفجار اطلاعات زیر این اطلاعات ختم میشیم، چون اتخاذ موضع نمیتونه بکنیم. هر چیزی رو میبینیم صدها رأی نظر در باش وجود داره، صدها ایده، یکی اینجوری میگه، یکی اینجوری میگه، یکی اینجوری میگه. حالا چی کار کنیم؟ انگار ما هم روانمون مثل تن جاهزه، حالا اون تنش زیره در واقع اون خروارها کتاب مون، ما انگار ذهن و روانمون روی خروارها سخنانی که گفته میشه میمیره. خب راهش چیه؟ از دهه 1970 که انفجار اطلاعات پیش اومد، به بسیار از متخصصان آموزش پرورش گفتن باید برگردیم به رأی عرب و بگیم ما اصلا نیاز به اینقدر اطلاعات نداریم، میخواید تصفیه بکنید اطلاعات رو و خونتون رو خالی بکنید و کمی خلوت بشه، حرس بکنید جنگل اندیشه ها رو، این روش درست اندیشیدن رو فقط یاد بگیرید. روش درست اندیشیدن دو تا کارکرد داره، یکی اینکه برای هر موضوعی نباید رجوع بکنم به سایت ها و نمیدونم وبلاگ ها و عرض کنم تمام اینا ببینم دیگران چه گفتن، خب خودم فکر میکنم دیگه. یکی اینم که وقتی در یه موضوعی به یه خروار نظر متناقض ناسازگار با هم افتادم، میتونم این جنگل رو حرسش کنم، بگم این رأی که غلطه، به این دلیل، اونم که غلطه، اونم غلطه، یکم خلوت بشه جنگل اندیشه ها. اینه که این نظریه در این 40 سال اخیر مورد توجه بعض از متخصصان آموزش پرورش قرار گرفته و گفتن باید برگردیم به آموزش پرورش و هدفش رو دیگه انتقال اطلاعات ندونیم، بلکه انتقال چی بدونیم؟ همین روش درست تفکر کردن، روش درست اندیشی.
صدای مصطفی ملکیان بود و گزیده ای از سخنرانی ایشان در خصوص تفکر نقادانه که شنیدید. موضوع این اپیزود تفکر نقادانه است.
تفکر انتقادی معادل کریتیکال ثینکینگ است. در جامعه ما مثل بسیاری از جوامع دیگر، انتقاد و انتقاد کردن تنینی منفی دارد. انتقاد حامل نفی و طرد کردن، نپذیرفتن، عیب و ایراد گرفتن و غیره دانسته می شود. ضروری است تا در آغاز به این نکته بپردازم که در مفهوم انتقاد رویکرد منفی، طرد کنندگی و ایرادگیری وجود ندارد. برای نمونه، گوش دادن انتقادی به دیگری به معنای موافقت نداشتن با گفته‌های او نیست، بلکه در درجه نخست به معنای درک صحیح این نکته است که او چه میگوید و چگونه میگوید. پاسخ به این دو پرسش و نه لزوماً به اینکه او چرا چنین میگوید، اطلاعاتی را در مورد گفته او در اختیار ما میگذارد که به واسطه آن اولاً میتوانیم استدلال‌های موجود در گفته او را درک کرده و ثانیاً آنها را ارزشیابی کنیم. در تفکر انتقادی، نه انتقاد کردن به معنای نفی کردن و نپذیرفتن است و نه منتقد فردی است که در مخالفت با موضوعی صحبت می کند یا می نویسد. مفهوم انتقادی بودن در تفکر انتقادی شیوه رسیدن به داوری هدفمند از طریق بررسی سنجش نقاط ضعف و قوت اطلاعات و مدارک یا استدلال‌های ارائه شده در گفتار یا متن است. تفکر انتقادی شیوه اندیشیدن به موضوع، رویداد یا وضعیت و مشکل برای فهم آن، یعنی داوری درباره آن است. این شیوه تفکر اصول و مهارت‌های خاص خود را دارد. چه بسیار افرادی که اصلاً علیه داوری کردن موضع می‌گیرند. اینان داوری درباره ایده و نظر، کردار یا بروز احساسات دیگری را عامل جدایی خود و او می‌دانند. اینان در توجیه داوری نکردن می‌توانند از جمله به چنین توجیه‌های متوسل شوند. آدم چون جای دیگری نیست، نمی‌تواند راجع به نظرات و رفتارهای او قضاوت کند. یا درست این است که بخواهیم هر فردی را در هر جایی که هست با همه نظرات و عواطفی که می‌خواهد داشته باشد بپذیریم و بنابراین درباره او قضاوت نکنیم. یا دلم می‌خواهد دیگران را با هر افکار و احساساتی که دارند دوست داشته باشم. اینان در توجیه داوری نکردن درباره یک رویداد، وضعیت و موضوع نیز می‌توانند از جمله به این دلیل متوسل شوند که مگر اطلاعات ما درباره آنها چقدر است که بتوانیم قضاوت کنیم؟ آیا اصلاً مطمئن هستیم که اطلاعات ما درباره آنها درست است؟
اما هستی انسان با داوری کردن تعین می‌یابد.
حتی در زندگی روزمره اغلب بدون اینکه بدانیم پیوسته با داوری کردن پیش می رویم. سوار اتوبوس یا تاکسی شدن نتیجه یک داوری است. سلام گفتن به دیگری و لحن ما حامل داوری ما نسبت به رابطه با اوست. وقتی می گوییم باید دیگری را در همون موقعیتی که هست بشناسیم، این شناخت یعنی داوری. حتی وقتی بگوییم دیگری را همانطور که هست باید پذیرفت و دربارش داوری نکرد، این نظر حامل داوری است. از این رو اگر ما به هیچ وجه گریزی از داوری کردن نداریم، مگر که به انسانیت خود بی توجه بمانیم، چه کنیم تا بتوانیم درباره رویدادها، دغدغه ها، مشکلات، موضوعات، ایده ها، اطلاعات، وضعیت ها و غیره به درستی داوری کنیم؟ یعنی به آن داوری دست یابیم که ما را در آستانه تصمیم گیری و عمل موفقیت آمیز به اتکای داوری هایمان قرار دهد. پاسخ پیش گرفتن شیوه ی تفکر انتقادی است. حجم بسیار وسیع اطلاعات در دسترس از طریق رسانه های همگانی و انفجار اطلاعات در فضای مجازی و ضرورت انکارناپذیر پردازش هرچه دقیق تر این اطلاعات برای جلوگیری از فریب خوردگی و الغا پذیری، اهمیت روزافزون ساماندهی اقتصادی جامعه به علت افزایش جمعیت، گسترش فراگیر و غیر قابل مهار اندیشه آزادی خواهی و دموکراسی خواهی نه فقط در عرصه سیاست بلکه در فضای کار و در زندگی خصوصی و خانوادگی، اجتناب ناپذیر شدن توزیع قدرت در جامعه و برخورداری مردم از قدرت به منظور امکان پذیر شدن سیاست، عیان‌تر شدن لزوم برخورداری از حق تعیین سرنوشت فردی و اجتماعی، نفوذ ناپذیر شدن حقوق بشر، اهمیت هرچی بیشتر یافتن مسائل و مباحث محلی و منطقه‌ای و جهانی، نقش هرچه پررنگ‌تر آموزش در زندگی و غیره. برای همسویی و همپایی با چنین جهان متحولی ضروری است شیوه تفکر خود را متحول کنیم. ضروری است شیوه تفکر انتقادی را بیاموزیم.
بخشی از کتاب درآمدی بر تفکر انتقادی نوشته ی حسن قاضی مرادی رو با صدای خانم عباسی شنیدید.
ما در دوران وفور زندگی می‌کنیم. وفور دانش، اطلاعات و داده‌ها. و این شرایط با وضعیت دهه‌های اول زندگی ما و دهه‌های پیش از ما که دوران زیغ بود، زیغ همه چیز از انرژی گرفته تا اطلاعات و دانش بسیار متفاوت است. این تفاوت فاحش در عرضه و دسترسی، تغییر در الگو و سیاست پیشین تقاضا و مصرف را ضروری می کند. به عبارت دیگر، تغییر سبک زندگی را می طلبد. شاید در دهه های گذشته هر کتاب جدیدی ارزش خواندن و هر مطلبی ارزش شنیدن داشت، چرا که با کمبود اطلاعات و متن به معنای عام آن، اهم از فیلم، نمایش، کتاب، برنامه تلویزیونی و مجلات و غیره مواجه بودیم. اما در این عصر که سیلاب اطلاعات و متون بر ما هجوم آورده است، اگر نتوانیم با تأمل و گزینشگرانه با اطلاعات و اخبار مواجه شویم، غرق خواهیم شد و در جنگل انبوه داده‌ها و اطلاعات گم و در زیر آوار متون مدفون می شویم. تعیین حوزه‌ها و ژانرهای مورد نیاز و علاقه و حذف موضوعات و مطالب فاقد اولویت و غیر مفید و همچنین مجهز شدن به تفکر نقادانه شاید راه نجات از این سیلاب خانه برانداز و راهی برای هرس کردن جنگل اندیشه ها باشند.
حالا گوش کنید به بخش هایی از کتاب چگونه اخبار تلویزیون را تماشا کنیم، نوشته ی نیل پوستمن و استیو پاورز، ترجمه ی رحیم قاسمیان، با صدای امیر علی علامه زاده.
چه کاری میتوان کرد؟ 1. در مواجهه با هر برنامه خبری باید دقیقاً بدانید که چه چیزهایی مهم هستند. حتی ذهن باز هم باید محدودیت‌هایی داشته باشد. و اگر شمای بیننده پایه و اساس روشنی برای ارزیابی اهمیت اخبار نداشته باشید، همواره مورد سوء استفاده قرار خواهید گرفت. این نکته را به خاطر بسپارید که خبر تلویزیونی آن چیزی نیست که اتفاق افتاده است، بلکه آن چیزی است که عده‌ای زن و مرد که خبرنگار یا گزارشگر نام گرفتند فکر می‌کنند مهم است و ارزش گزارش کردن دارد. پیشنهاد ما این است که اگر خود شما بدانید که چه چیزهایی ارزش گزارش و پخش تلویزیونی دارند، در آن صورت به سادگی مورد سوء استفاده گزارشگران و دست‌اندرکاران برنامه‌های خبری قرار نخواهید گرفت. 2. در هنگام مشاهده برنامه خبری تلویزیونی حواستان باشد که با یک برنامه سرگرم کننده تلویزیونی سر کار دارید. شاید فکر کنید که برنامه خبری تلویزیونی یک جور خدمات عمومی است که توسط شبکه‌ها و ایستگاه‌های تلویزیونی انجام می‌شود، ولی سوای آن در ضمن یک تجارت عظیم مالی موفق هم هست. البته این امر بدان معنا نیست که این برنامه ارزشی ندارد، بلکه خبر چیزی است که برای جمع کردن مخاطب پای دستگاه تلویزیون به کار می‌رود و آن مخاطبان به آگهی دهندگان فروخته می شوند. خبر به صورت یک مجموعه سرگرم کننده عرضه می شود، یک جور نمایش تلویزیونی، چون این گونه بیشتر به مذاق تماشاگر خوش می آید. این برنامه به گونه ای عرضه می شود که نمایش های سرگرم کننده عرضه می شود. 3. هرگز قدرت آگهی های تبلیغاتی را دست کم نگیرید. آگهی های تبلیغاتی زرق و برق نیستند. آنها یک شکل جدی از ادبیات عامه پسند و به گمان عده‌ای شکل جدی از اخبار هستند. مارشال مکلوهان زمانی در پاسخ به این پرسش که چرا اخبار تلویزیونی همیشه حاوی خبرهای بد است، پاسخ داده بود: نه، چنین نیست. آگهی‌های تبلیغاتی خبرهای خوب آن هستند. 4. منافع اقتصادی و سیاسی سردمداران ایستگاه‌های تلویزیونی را بشناسید. پیشنهاد می‌کنیم 1/3 زمان‌های مشاهده برنامه‌های خبری خود را کم کنید. می‌توانید از آن زمان به دست آمده برای مطالعه و آشنایی با پس‌زمینه و سابقه کسانی که دستن در کار شکل دادن به جهان برای شما هستند، استفاده خوبی به عمل آورید. آیا مفید نخواهد بود که بدانیم آنها چه کسانی هستند؟ از کجا آمدند؟ جهان بینی آنها چیست؟ به ویژه در رابطه با مخاطب چه نظری دارند؟ 5. به حرفهای درون برنامه خبری توجه نشان دهید. از آنجا که در برنامه‌های خبری تلویزیون تصاویر و فیلم‌های زیادی پخش می‌شوند، این تمایل در بیننده پدید می‌آید که به حرفهایی که زده می‌شود توجه چندانی نشان ندهد. این امر از چند نظر اشتباه است و مهمتر از همه این که حرفهایی که در جریان برنامه خبری زده می‌شوند عملاً چون قابی دور تصویر عمل می‌کنند. همانطور که پیشتر توضیح داده بودیم، هر تصویر بنابر ماهیت خود تجلی و بیان خاصی دارد، ولی برداشت ما از تصاویر معمولاً به حرف‌های بستگی دارد که همراه با پخش تصویر مطرح می‌شود. در نتیجه هر آنچه در جریان برنامه خبری گفته می‌شود اهمیت خاصی دارد. 6. زمان مشاهده برنامه‌های خبری تلویزیونی خود را دست کم به مدت 1/3 کاهش دهید. آن دسته از افرادی که ساعات فراوانی را صرف تماشای تلویزیون می کنند بر این باورند که جهان به مراتب از آنچه که به نظر می رسد جای خطرناکتر و ناامن‌تر است. تماشای تلویزیون از جمله تماشای برنامه‌های خبری بر آدم‌ها تأثیر روانی می گذارد و به نسبت کسانی که کمتر تلویزیون نگاه می کنند افسرده تر می سازد. 7. از تعداد عقاید و آرایی که احساس می‌کنید باید دارا باشید به مقدار 1/3 کم کنید. یکی از دلایلی که بسیاری از مردم به خاطر آن به تماشای خبرهای تلویزیونی معتاد می‌شوند، آن است که احساس می‌کنند باید در باره هر چیزی عقیده‌ای داشته باشند تا هنگام بحث آن عقیده را ابراز کنند. آدم‌های طبقه متوسط، دست کم آن دسته از آدم‌هایی که تحصیلات دانشگاهی دارند، بیش از بقیه این فشار و مسئولیت مسخره را بر خود تحمیل می‌کنند. برای نمونه فرض کنیم که در یک مهمانی شام حضور دارید و این بحث پیش می آید که دمای سیاره زمین به خاطر افزایش تولید گازهای دی اکسید کربن رو به افزایش گذاشته است و عده‌ای هم می خواهند نظر شما را در این باره بدانند. طبعا از شما انتظار می رود که پاسخی شبیه به این بدهید. 100% درست است. راستش خودم گزارشی در همین باره در شبکه CNN یا حالا هر شبکه دیگری دیدم که در همین باره بحث میکرد و چنین به نظر میآمد که اگر ما هوشیار نباشیم و در این باره اقداماتی صورت ندهیم با یک فاجعه بزرگ روبرو خواهیم شد. ولی واقعیت قضیه این است که شما اطلاعات چندانی درباره این موضوع ندارید و پوشش تلویزیونی ماجرا هم بسیار سطحی و تکه تکه بوده است. در این صورت آیا راحت تر نخواهید بود که بگویید من درباره این موضوع نظر خاصی ندارم و علت هم این است که عملاً چیز زیادی درباره این موضوع نمیدانم. 8. هر کاری از دستتان برمیاید انجام دهید تا مدرسه ها را ترغیب کنید که شیوه تماشای درست برنامه‌های خبری را به بچه‌ها بیاموزند. بهترین راه برای اینکه خودمان را آماده کنیم که با مشاهده برنامه‌های خبری تلویزیونی بدانیم که در دنیا چه می‌گذرد و چرا، این است که این چیزها را از زمانی که هنوز خیلی جوان هستیم یاد بگیریم. بنا به دلایلی که برای خود ما هم معلوم نیست، مدرسه‌های ما چندان علاقی ندارند که نگاهی ارزیابانه و انتقادی به تلویزیون بیندازند. معمولاً آموزگاران دوست دارند که از تلویزیون به عنوان یک وسیله آموزشی بهره بگیرند، ولی چندان علاقه ای ندارند که در این باره مطالعه کنند که تلویزیون چگونه از ما استفاده می کند. هر کاری بتوانید انجام دهید که این فرایند را معکوس سازید، کاری بسیار مفید و سودمند خواهد بود.
زمانی که ما به تاریخ نقد نگاه میکنیم، از لایه در واقع نقد ادبیش بگیرید تا وقتی که در واقع به صورت بندی های تفکر انتقادی در علوم انسانی به معنای عام از فلسفه بگیرید تا جامعه شناسی و سایر علوم نگاه میکنیم، اولین چیزی که در مورد مفهوم نقد میبینیم اینه که نقد ویرانگر است و اساساً در آغازین لحظه خودش هستی چیز رو هدف میگیره. به تعبیر دقیق تر، نقد در واقع در پی نشان دادن محل استقرار ابژه است. چیزی که بناست ما باش مواجه بشیم. آنچه که ما بناس باش مواجه بشیم، در آغازین لحظه‌ای که ما داریم نقد انجام میدیم و درون وضعیت در واقع تاریخی داریم نقد انجام میدیم، اینه که نشون بدیم آن چیز کجا ایستاده است، چه نسبتی با دیگر چیزهایی که در واقع حول او هستند برقرار میکند، چه رابطه قدرتی رو ممکن کرده است، چه اشکالی از منفعت رو میچرخاند. اینجا آغازین لحظه ایست که نقد آغاز میشه، یعنی نشان دادن نقطه استقرار ابژه. و وقتی میگم ابژه، این معنا عامه دیگه. شما مثلا دارید یک کتاب رو نقد میکنید، این کتاب کجا ایستاده، چه نسبتی با سایر آثار برقرار میکنه، تو چه مختصاتی از حقیقت داره سخن میگه، در خدمت چه نیروهایی است، علیه چه نیروهایی است، چه گزارهایی رو باز تولید میکنه، چه کلیشه هایی رو تکرار میکنه، چگونه بر کلیشه های رایج میشوره. این جایی است که نقد رو همیشه درگیر در مفهوم هستی شناسی میکنه. یعنی شما بدون ترسیم هستی شناسانه نمی توانید وارد نقد بشید، و این ترسیم هستی شناسانه یعنی نشان دادن جایگاه چیز در حیات تاریخی و اجتماعی خودش.
گزیده ای از سخنرانی آرش حیدری با عنوان نقد چیست را می شنوید.
یعنی ویژگی عمل نقد نشان دادن هستی چیز است، نه نیستی چیز. نقد میگه خواهد به ما نشان بدهد که چیز چه هست، چگونه هست، و بودنش در خدمت چه اشکالی از روابط قدرت قرار میگیره. دقت بکنید، رایج‌ترین شیوه نقد در کشور نشان دادن نیستی چیز هاست. یعنی چی؟ ما چه نیستیم؟ برای مثال شما به این تکرار مکرراته که ما آموزش ندیدیم، ما نفهمیدیم، ما متوجه نشدیم، ما علم غرب رو خوب دریافت نکردیم، ما نفهمیدیم دموکراسی چیست، ما نفهمیدیم فن چیست، ما نمیدونم آموزش کافی برای این که بفهمیم مثلا صنعت چگونه کار میکند ندیدیم. به سلبی بودن ساختار ماجرا نگاه بکنید. این وجه سلبی از اساس داره از دایره سخن عالمانه خارج میشه و وارد فضایی میشه که تصور میکنه با نشان دادن این که یک چیز چه نیست داره چیزی رو بر ما روشن میکنه، در حالی که وظیفه علم ترسیم هستی چیزه. این علم هم به معنای عام، از یک سرطان شناس بگیرید تا یک مردم شناس، میخواهد به ما بگوید چیز چه هست، نه اینکه چه نیست. منطق رایج نقادی در کشور زمانی که می نویسد با رگ گردن بیرون زده داره فریاد می زنه ما آموزش ندیدیم، ما نفهمیدیم، وضعیت آشفته است، ما نمی دونیم، ما نمی دونم، و نه نه نه، این در واقع منفیت، عملا در میدان نقادی قرار نداره، چون کار اصلی او مبهمتر کردن پدیده است. وظیفه نقد فاش کردن پدیده است، و این عمده ترین خصلتی است که در واقع ما در نقد داریم. نقد میخواد فاش کنه پدیده رو، آشکار کنه پدیده رو، نسبت پدیده با سایر پدیده های هم عرض خودش رو روشن بکنه. اما آن الگوی از سخن که بر ما چه نیستیم یا پدیده چه نیست سواره، در عمل داره چیکار میکنه؟ پدیده رو رازآلودتر میکنه، پدیده رو نفهمیدنی تر میکنه، فهم پدیده رو ناممکن‌تر میکنه، و به جای اینکه به چگونگی مستقر شدن چیز فکر بکنه، مدام اون رو ناچیز میکنه، و از این حیث اساساً نقدی صورت نمیگیره. راهکار چیست؟ یکی از ریاکارانه ترین پرسش هایی که افراد در مواجهه با نقد دارن همین پرسش راهکار چیسته. ریاکارانه است، یعنی هیچ واژه دیگه‌ای من ندارم براش به کار بگیرم. چرا؟ چون پرسش از راهکار، اولین کاری که داره با نقد میکنه چیه؟ شناخت پدیده رو معلق میکنه و میگه که خب حالا شناختیمش دیگه، الان چی کار کنیم باهاش؟ در حالی که آغازگاه نقد شناخت پدیده است، و خود شناخت پدیده به شکل درون ماندگار راهکار تغییر رو هم در درون خودش داره. اما پرسش از راهکار شناخت پدیده رو به عنوان یک پدیده در واقع فرایند چند وچی معلق میکنه، و با کشاندنش در زمینی به نام راهکار هر شکلی از فهم پدیده رو تبدیل میکنه به کردار موقت 1, 2, 3, 4 که تو فصل 5 پایان نامه ها تا دلتون بخواد از این راهکارا ریخته. و همیشه هم اولیش اینه که رسانه ها آموزش بدن، ما فرهنگ سازی کنیم، آگاهی بخشی کنیم و امثال هم. شما ببینید تو هر پایان نامه، اگر شما پایان نامه برای مثال راجع به این مثلا ما بنویسیم که چه میدونم سوم در واقع چهار پایان یک روستا دچار شکستگی میشه بر اثر راه رفتن روی مثلا آسفالت، احتمالاً راهکارش اینه که رسانه ها آموزش بدن که مثلا چوپانان گوسفندشون رو مثلا بر این آسفالت در واقع نبرن. چی کار داره میکنه؟ یک تکرار مکررات که عملا نمیخواد با پدیده نسبت برقرار بکنه، بلکه با یک چرخش در واقع سفسطه‌گون، با رفتن تو زمین مفهوم راهکار، بازی رو به زمینی میکشه که نقطه استقرار چیزه. وقتی یه دفعه برای مثال شهرداری یقه تو رو محکم میگیره، میگه که تو به من بگو من با کارتون خوابای میدان شوش چه کنم، و تو داری میگی ببین چیزی به نام کارتون خواب میدان شوش ما نداریم. مثل اینه بگی ما با مردان مترو مثلا چی کار کنیم. ما مقوله‌ای به نام مرد مترو نداریم. ما مقوله‌ای به نام خیابان خوابی داریم که در فضایی به نام میدان شوش ممکن شدن و این در یک نسبت خرد و کلان ممکن شده. اما وقتی تو میگی من با اینا چی کار کنم، داری چی میگی؟ میگی شناخت پدیده رو رها کن، کاری به سطوح کلانش نداشته باش، کاری به هستی شناسیش نداشته باش، به من بگو من با کارتون خواب چه کار کنم. در حالی که تو فرایند نقد داری کارتون خوابی و چگونگی ممکن شدنش رو توضیح میدی، اما اون تو رو به خودم سمت میبره، میگه هستی این پدیده هستی کارتون خوابی نیست، اینا یک مشت کارتون خوابند که باید فرهنگ سازی بشوند، آگاهی بخشی بشوند و امثال هم. این فرایند هستی چیز رو ناممکن میکنه و چیز رو خرد میکنه، ریز میکنه به ریزترین سطحش. ریزترین سطحی که در زندگی اجتماعی و انسانی ما داریم چیان؟ افراد. حالا زمانی که شما دارید از برای مثال اعتیاد سخن میگید، دیگه با پدیده ای به نام اعتیاد طرف نیستید، با جمع معتادان طرفید. خب بدیهی راهکار بدید. راهکار چی میشه؟ میشه کمپ مثلا. بعد آمارها میگن مثلا 4% معتادان تو این کمپ ها مثلا میتونن ترک کنن، که اونا هم بخش بزرگیشون به خاطر کمپ نیست، به خاطر گروه های ان ای خودشونه. کارکرد کمپ چیست؟ هیچ، ولی تداوم پیدا میکنه. او داره به تو میگه تو چیکار به نقطه استقرار کمپ داری؟ تو چیکار به این داری که چه نسبتی بین کمپ و اقتصاد وجود داره؟ تو چی کار داری به این ماجرا که برای مثال اگر امروز بخوام جایزه کارآفرین نمونه به یک نفر تو کشور بدیم یا به یک سنف بدیم، قطعا باید به معتادان بدیم. حول بدن معتادان انبوهی شغل ایجاد شده دیگه، یعنی بدن معتاد تبدیل به یه ساختاری شده، انبوهی شغل حولش ایجاد شده. و پدیده‌ای داری به نام کمپ. کار ویژه‌اش چیه؟ روشن نیست. گردش مالیش چیه؟ روشن نیست. اما وقتی شما حالا به عنوان یک منتقد وارد معادله میشی، او چی به تو میگه؟ تو کاری به این سطح نباید داشته باشی، تو باید راهکاری برای معتادان بدی. در حالی که پرسش و کار و عمل ویژه منتقد نشان دادن نسبتی است که اعتیاد برای مثال با این چرخه ها داره برقرار میکنه. پس ماجرای درون ماندگاری رو نباید در نقد دست کم گرفت. درون ماندگاری به ما میگوید که چیز همواره نسبتی هستی شناسانه با سایر چیزها دارد و وظیفه منتقد فاش کردن این نسبت هاست، و این فاش کردن نسبت ها تبدیل می شود به فرایند استراتژیکی که خود نقد همواره راهکارش هم در درون خودش داره. به این معنا نقد که در بنیان خودش عملی ویرانگره، یک پوزیتیویته هم داره، چون داره به تو نشون میده که آنچه که داری نقدش میکنی چگونه ممکن شده، طی چه فرایندی پدید اومده و در خدمت چه اشکالی از قدرت قرار گرفته. به این معنی پیشاپیش راهکار رو در درون خودش داره. اما پرسش ریاکارانه یه راهکار شما چیست نمیشود که فقط نقد کرد. هر کس نقد کرد باید راهکار هم داشته باشه. عملا شناخت پدیده رو تبدیل به یک امر مقدماتی و بی‌ارزش میکنه که قراره به واسطه این شناخت حالا ما وارد فرایند جدیدی بشیم به نام راهکار دادن. راهکار دادن فرایند جدیدی نیست. راهکار دادن بخش جدایی ناپذیری از فرایند شناخت پدیده است.
و حالا بخشی از نامه میرزا ملکم خان به ناصرالدین شاه را از کتاب نامه های میرزا ملکم خان ناظم الدوله با صدای سمیرا مرادی بشنوید.
برخلاف این رسم فرنگستان، ما در ایران تحقیق جمیع مسائل را منحصراً رجوع به هوش و ذهن شخصی خود می‌کنیم. در هر کار، هوش و سلیقه شخصی خود را حکم مطلق قرار می‌دهیم. علم و تحصیل از برای ما هیچ است. مسائل علمی که از آن عمیق‌تر و مشکل‌تر نباشد، حکم آن را در آن واحد جاری می‌کنیم. هیچ لازم نیست از وزرای ما بپرسند که این علوم و کمالات را در چه زمان و در چه کتاب تحصیل کرده‌اید. چون هوش و ذهن دارند کافی است. جمیع علوم را نخوانده می‌دانند. نمی‌دانم و نخوانده‌ام در زبان ایشان کفر است. دانستن جزء منصب است. خیال می‌کنند که اگر احیاناً در یک مسئله بگویند نمی‌دانیم، شأن و منصب شخصی آنها به کلی خواهد رفت. قسم می‌خورم که در میان این 100 نفر فرنگی که در تهران هستند، یک نفر نیست که جرأت بکند بگوید من اکونومی یا پلیتیک می‌دانم، اما جمیع اهل درب خانه ما کل این علوم را در سینه خود مضبوط دارند. اگر از سفرای انگلیس و فرانسه بپرسید بانک را چطور ترتیب می دهند، یقیناً بلا تأمل جواب خواهند داد که این مطلب علوم مخصوص لازم دارد و ما نخوانده ایم و نمی دانیم. اما اگر این مسئله را رجوع به مجلس وزرا نماییم، نه تنها جمیع وزرا بر کل دقایق آن احکام قطعی جاری خواهند کرد، بلکه فراش‌های خلوت ما نیز جمیع معایب آن را در آن واحد خواهند شکافت. ارسطو که یکی از اعظم عقول دنیا محسوب می‌شود، هرگاه حالا زنده بشود، با جمیع علوم و عقل خود نمی‌تواند بدون تحصیل علوم تازه بفهمد استقراض دولتی یعنی چه. اما شهاب الملک مرحوم و امثال غیر مرحوم او با صد علم نخوانده همه نکات این عمل را کاملا می دانند. دول فرنگستان به جهت علوم اکونومی و پلیتیک کرورها خرج می کنند و چندین هزار نفر عمر خود را در تحصیل این علوم تلف می نمایند تا اینکه چند نفر اکونومیست پیدا می شوند. در ایران هیچ احتیاج به این نقل ها نیست. ما همه اکونومیست کامل هستیم. بانک و راه آهن و علوم مالیه و علوم اداره همه در نظر ما مثل آب سهل و روشن است. مادامی که در ایران وضع تحقیق ما این است، مادامی که ما همه علوم را نخوانده می‌دانیم، بدیهی است که در ایران هیچ کار تازه ممکن نخواهد بود. پس چه باید کرد؟ اولا آن فضول‌های احمق که می‌گویند ما همه این کارها را فهمیده و همه علوم را می‌دانیم، باید آنها را از مجلس وزرا بیرون کرد. ثانیا آن اشخاص باشعور که میگویند ما از این علوم بیخبر هستیم ولی اجرای این کارها را موافق عقل از برای ایران واجب و ناگزیر برمیدانیم، باید دست این اشخاص بوسید و ایشان را مأمور کرد که این کارها را مجرا بدارند. سرتان را به تأسف حرکت میدهید و آهی میکشید که این ناظم الملک ساده‌لوح چرا به این شدت از اوضاع ایران بیخبر است. مضمونی که میخواهید به من جواب بنویسید این است که ای رفیق، اینجا ایران است، اینجا ملک اسلام است، صد باد سبا اینجا بی سلسله می رقصند. مصطفی ها صد نو مضمون خواهند گفت، علما پوست ما را خواهند کند، این تعرضات کهنه حالا دیگر واقعا بدتر از فحش است، هرگاه این کارها که ذکر شد به دین اسلام به قدر ذره ای مخالفت داشته باشند یا به دستگاه علما سر موی ضرر برسانند یا از مدخل و اعتبار مصطفی ها چیزی کم کنند، ایراد شما به جا می شد. ولیکن در نیم ساعت میتوان مثل آفتاب روشن کرد که مصلحت ملا و مصوفی و خیر دین و دولت در اجرای این کارها و مجبوراً و منحصراً بسته به این کارهاست. با صد کرور سرمایه و با آن تدبیر معجز نما که سایر دول را غرق نعمت کرده، در 2 سال محصولات ایران 30-40 مقابل بیشتر خواهد شد. یعنی حالا هر قدر غله و ابریشم و تریاک و تنباکو به عمل میآید 30-40 مقابل بیشتر خواهد آمد و همین که محصولات ایران 30-40 مقابل بیشتر شد، مالیات ایران هم 30-40 مقابل زیادتر خواهد شد و آن وقت ملا و مصطفی، رعیت و لشکر نوکر و پادشاه در جمیع امور خود چنان وسعتی پیدا خواهد کرد که از تصور حالت امروزه خود وحشت نمایند. مطلب را بیش از این شرح نمی دهم، به سلیقه بنده کارهای کردنی عبارت از همان چند فقرات است که ذکر شد. هرگاه این کارها را به میزان ذهن و فراست شخص خود بسنجیم، شکی نیست که همه معیوب و مضر و بی‌معنا و محال به نظر خواهند آمد. اما هرگاه این کارها را از روی علوم معینه تحقیق کنیم، بلا تأمل تصدیق خواهیم کرد که اجرای آنها سهل و طبیعی و موافق دین اسلام و متضمن نجات دولت است. معنای این کارها خواه مقبول خواه مردود، اجرای این کارها خواه مشکل خواه آسان، جان مطلب این است که خارج از این کارها هر چه بکنید در نظر فرنگستان بی‌معنا، جزء بازیچه، اسباب تمسخر و مایه تضییع عمر دولت خواهد بود.
در این قسمت بخشی از کتاب مغالطه های پرکاربرد نوشته ی ریچارد پول و لیندا الدر با بازنویسی مهدی خسروانی و در ادامه گزیده ی از کتاب راهنمای تفکر نقادانه نوشته ی نیل براون و ام کیلی رو با صدای پگاه نیک قدم میشنوید.
کثیف. به شخص حمله کنید، نه به استدلال. افراد فریبکار هنگامی که با استدلالی معقول مواجه می شوند، استدلال را نادیده می گیرند و در عوض به دنبال راهی برای حمله شخصی به استدلال کننده می گردند. ناسزاگویی، حتی لجن پراکنی غالبا کارآمد است. البته بستگی دارد که چطور از آن استفاده کنید. استادان فن فریب به خوبی می دانند که مخاطبشان در مقابل چه چیزی موضع می گیرد و مخالفان خودشان را تلویحاً به پشتیبانی از آن چیز متهم می کنند. برای مثال به مخالفانشان برچسب کمونیسم یا الحاد می زنند یا می گویند که پشتیبان تروریسم است یا با جنایت‌ها برخورد جدی نمی‌کند. نام دیگر این مغالطه مسموم کردن چاه است. وقتی که من از این ترفند استفاده کنم، مخاطبم دیدگاه و استدلال کسی را که من با او مخالفم یکسره نادیده می‌گیرد، بدون توجه به اینکه او چه حرفی در دفاع از خودش دارد. استادان فن فریب مسلماً حواسشان هست که زیاده روی نکنند و اجازه ندهند که سخنشان در نظر مخاطب زننده باشد. آنها می دانند که هرچه کارشان را ظریف‌تر انجام دهند، احتمال فریب خوردن مخاطب بیشتر می شود. سرنخ‌هایی برای پیدا کردن و ارزیابی مغالطه‌ها. باید استدلال نویسنده یا گوینده را رد کنید وقتی که او به جای اینکه به عقاید کسی حمله کند، خود آن شخص یا سوابقش را مورد حمله قرار دهد. دنبال راه حل‌های بی‌عیب و نقص باشد. مبهم و دو پهلو بنویسد یا حرف بزند. به طور ناموجه به عقاید متداول در جامعه استناد کند. به نظر مراجع مشکوک استناد کند. به احساسات متوسل شود. دوراهی دروغین نشان دهد. دچار آرزو اندیشی باشد. حواسمان را از مسئله اصلی پرت کند. با استفاده از کلیگویی های خوشاب و رنگ حواسها را پرت کند. مصادره به مطلوب کند.
نقد را چنین تعریف می کنم. نقد فن رهایی از تجویز پذیری است از طریق بازاندیشی و بازکرداری. تجویزگری همانا تحمیل داوری، حکم و حقیقت آمیخته با سلطه است. داوری، حکم و حقیقت ممکن است جزم و دوگم باشد یا نباشد. اما در هر حال در تجویز عنصر تحمیل آمیخته با تهاجم و خشونت وجود دارد. یعنی داوری، حکم یا حقیقت وقتی به اتکای سلطه صرفاً ابلاغ شود و پیروی به طلبت به تجویز تبدیل می شود. تجویز برآمده پیوند حقیقت و قدرت سرکوبگر اصلاً ابزار سلطه است. تجویز کلام آخر است. تجویز همه ی حقیقت را در بر می گیرد. تجویز فقط یک حکم نظری نیست. هنجارسازی های عملی نیز ممکن است تجویز باشند. بت‌های فکری و تعصبات عملی به یکسان تجویزند. هم در حوزه عمل و هم در حوزه نظر تجویز امری بدیهی و ضرورتی نماینده می شود که با تکلیف پذیر کردن فقط پیروی می طلبد. از این رو نه فقط ذهنیت بلکه چه بسا کل زندگی فرد و جامعه در معرض تجویز پذیری قرار گیرد. کانت می گوید همه چیز باید تابع نقد باشد. پذیرفتنی است که همه چیز می تواند تجویزی باشد یا تجویزی شود. بازاندیشی یعنی بازاندیشیدن دیگرگون اندیشه ها و شناخت و بازکرداری به معنای بازعمل کردن متفاوت اعمالی است که پیشتر به هدف نرسیدند. بازاندیشی به معنای به پرسش گرفتن حقیقت ها و بازکرداری به معنای به پرسش گرفتن کردارها و جستجوی بدیل برای هر دو است. بازاندیشی جدا از بازاندیشیدن دانش کسب شده، بازاندیشی حقیقت، بازاندیشی به عنوان تفکر بازاندیشانه نیز هست. به این معنا که بازاندیشی علاوه بر حقیقت، شیوه دسترسی به حقیقت را نیز می‌سنجد و تصحیح می‌کند. تلاش به منظور رهایی از تجویز پذیری در اساس رویارویی فکری و شورشگری است. رویارویی فکری و شورش علیه تجویزگر و تجویزهایی که به انسان تحمیل می کند و همزمان شورش علیه خود در مقام فرد یا مردمی تجویز پذیر. رهایی از تجویز پذیری در درجه نخست رهایی از خود تجویز پذیر است. این رهایی با کنارگیری و خروج از دایره نفوذ پذیری سلطه و تجویزهای آن کسب نمی شود. ابزار رهایی از تجویز پذیری، بازاندیشی دانسته‌ها و حقایق پذیرفته شده و بازکرداری اعمالی است که به عادت تبدیل شده اند. تجویز حکمی بسته و بنابراین محدود است. رهایی از تجویز پذیری به معنای شناسایی محدودیت‌های تجویز و شناخت محدودیت‌های خود که به تجویز پذیری می‌انجامد و نفی شورشگرانه این هر دو محدودیت‌هاست. نقد یا فن رهایی از تجویز پذیری با به پرسش گرفتن حقیقت نهفته در تجویز، دستیابی به بدیل‌های این حقیقت را زمینه سازی می‌کند. نقد حقیقت بدیل تجویز نیست. امکان پذیر شدن بدیل‌ها از طریق شناسایی تجویز هاست. زنین شدن به تجویزها و بی‌تفاوت شدن به آنها در معنای تأثیر نپذیرفتن از آنها نیز نقد نیست. در واقع بی‌تفاوت شدن به تجویزها ناممکن کردن نقد است. رویگردانی از تجویزها به سترونی فکری، عاطفی و عملی می انجامد. این بی‌تفاوتی و رویگردانی فقط عامل توهم رهایی از تجویز پذیری است. با بی‌تفاوتی و رویگردانی از تجویز، فرد همچنان در فضای تجویزگری می اندیشد و احساس و عمل می کند. او پیوسته خود را دچار محدودیت می کند. رهایی از تجویز پذیری جز از طریق جستجوی بدیل هایی که تجویز را به چالش بگیرند متحقق نمی شود. برای رهایی از تجویز پذیری در برابر هر تجویز هر مرجع مقتدر یا مقتدر دانسته شده ای باید پرسید آیا راجع به چنین موضوعی به گونه دیگر می توان اندیشید یا عمل و احساس کرد؟ جستجوی حقیقت های بدیل رویارویی با حقیقت‌های مستقری است که خصلت تجویز دارند. این رویارویی به منظور دست یافتن به حقایقی است که تجویزی نیستند یا کمتر تجویزی‌اند. پس اگر هدف از تجویزگری حفظ وضع موجود دانندگی و عمل است، هدف نقد رهایی از تجویزپذیری در پی دست یافتن به دانندگی برای تغییر چنین وضعی است. هر فعالیت نقادانه هنجار شکنانه است. این فعالیت هنجارهایی را می شکند که فهم را در چارچوب وضعیت موجودش در تنگنا قرار می دهند. نقد شکل وجودی شک است. برای رهایی از تجویز پذیری باید به همه چیز شک کرد.
گزیده ای بود از کتاب پویایی نقد نوشته حسن قاضی مرادی با صدای خانم عباسی. حالا گوش میکنیم به بخش هایی از کتاب هانا آرنت، آخرین مصاحبه ها و گفتگوها، ترجمه هوشنگ جیرانی با صدای سمیرا مرادی.
آیا این آزادی خطر آن را به دنبال ندارد که آزادی مختص تعداد قلیلی باشد، کسانی که برای ابداع شیوه های جدید اندیشیدن به اندازه کافی قوی هستند؟ نه نه، فقط بر این یقین استوار است که هر انسانی یک موجود متفکر است و می تواند مثل من فکر کند و در نتیجه برای خودش قضاوت داشته باشد، در صورتی که بخواهد چنین کند. اینکه چطور می توانم این خواست را در وی بیدار کنم نمی دانم. تنها چیزی که می تواند به ما کمک کند به نظرم اندیشه است و اندیشیدن همواره به معنای تفکر انتقادی است و تفکر انتقادی هم همیشه یعنی خصومت داشتن. هر نوع اندیشیدن عملا هر آنچه را در دایره قوانین سخت گیرانه می گنجد به زیر می کشد، اعتقادات عمومی و غیره. هر آنچه در حوزه اندیشیدن رخ می دهد منوط به سنجش انتقادی هر چیزی است که وجود دارد، لذا اندیشه های خطرناک وجود ندارند، به این دلیل ساده که خود اندیشیدن عملی خطرناک است. بنابراین چگونه می توانم متقاعد کنم؟ به نظرم نیندیشیدن حتی خطرناک تر است. این مسئله را رد نمی کنم که اندیشیدن خطرناک است، اما می گویم که نیندیشیدن حتی خطرناک تر است.
من با من یه جامعه شناس دارم حرف میزنم. با من یه کسی که راجع به مسائل اجتماعی فکر میکنه. بر اساس دستگاه دیسکورسیو معینی راجع به اونها فکر میکنه. به این مناسبت از من انتظار ندارید که بیام اینجا شعار بدم. یا بیام یک متن ادبی ارائه بدم راجع به یه نوعی مثلا زیبایی شناختی راجع به این حرف بزنم. من اون وقت در خودم این از خودم این انتظار رو دارم و از طرف مقابلم که هم رشته است، هم شغله، هم حرفه است، این انتظار رو دارم که شأن کاری رو که داره انجام میده رعایت بکنه. در واقع وقتی مثلا ایکس میاد راجع به مسائل حرف میزنه و انتقادی حرف میزنه، من ازش تو حق دارم بپرسم. وقتی اون ایکس جامعه شناس هست، عالم هست، آیا شأن حرفت رو رعایت میکنه یا نمی؟ چقدر مبتنی بر پژوهش این چیزی که داری میگی؟ اگر نیست، خب یه ژورنالیست هم میتونه بگه با همون انگیزه ها، با همون ربط ارزشی که تو داری. یعنی مثلا فرض کنید من نباید عالم باشم که دغدغم عدالت باشه، من نباید عالم باشم که دغدغم برابری باشه. هر کسی میتونه، این حق عمومی وضعیتی است که در واقع همه ماها درش قرار داریم. من میتونم طرفدار عدالت باشم، میتونم طرفدار آزادی باشم، میخوام نونوا باشم، میخوام راننده تاکسی باشم، میخوام جامعه شناس باشم، میخوام شاعر باشم، یا هر چیز. بحث سر اینه که چجوری اون وقت نسبت به جایگاهی که درش قرار گرفتم پرابلماتیک میکنم این ارزشی که داره من در واقع محرک من هست در این که موضع گیری اجتماعی بکنم، موضع گیری بیرونی بکنم. پس حق من هست که وقتی یه جامعه شناس این حرفو میزنه ازش بپرسم که از کجا داری میگی اینو؟ نقدت رو هیچی استوار میکنی؟ یعنی به چه معنات تونستی فقر رو به مفهوم تبدیل بکنی؟ این اون کاریه که باید بکنی. وقتی در مقابل این پرسش قرار میگیریم، بعد با یک جوابای روبرو میشیم. خب میبینیم اولا که بدیهیه، راست میگه، بدیهی. خب ولی کار عالم این نیست که بداهت ها رو تکرار بکنی. خب اینو که همه میبینن، اوکی، پس تو برای چی اینجا تو این جایگاه دارین؟ ببینید وقتی من میام به عنوان جامعه شناس حرف میزنم، از یک پوزیشنی دارم حرف میزنم، از یک جایگاه اقتدار معینی حرف میزنم. در واقع دارم میگم من میدونم شما نمیدونی، پس من به شما دارم میگم. وقتی من برگردم بگم خب تو از کجا میدونی و اون بگه که خب بدیهیه، من میتونم برگردم بهش بگم که بداهت کافی نیست، برو جلوتر، برو عمیق‌تر. وقتی عمیق‌تر میری میگه که خب میخونیم آمار و ارقام میخونیم، میگم اوکی آمار و ارقام هم میخونیم، برو جلوتر، این کار هر کسی میتونه بکنه، اون کسی که روزنامه میخونه میتونه این کار انجام بده. یه جایی به این میرسیم میگه آقا تو نظام دانشی قرار دارم که نمیذاره عمیق‌تر برم، نمیذاره ما مطالعه بکنیم، با علوم اجتماعی بد هستن، نمیذارن ما به کارمون بپردازیم. ببین اینجا اون لحظه ایه که اون وقت من میگم که خب چرا همین این نباید به مسئله تبدیل. یعنی به یه معنا سخن گفتن راجع به برابری یا نابرابری نسبتی داره با این که من میتونم راجبش تحقیق بکنم یا نمیتونم تحقیق بکنم. این دوتا اصلا از همدیگه جدا نیستن. پرابلماتیک کردن نظام دانش مطلقا بیرون از حرف زدن راجب واقعیتی که روزمره ما باش سر و کار داریم قرار نداره. اینا دوتا چیز مجزا از همدیگه نیستن.
قسمت هایی از سخنرانی ابراهیم توفیق بود در نشستی با عنوان تاریخ انتقادی و علوم انسانی ایرانی. در ادامه بشنوید بخشهایی از کتاب معیار نقد، معماری نقد، نوشته سعید عقیقی با صدای رضا.
بسیار شنیدیم که نقد فیلم موضوعی سلیقه‌ای است. این از آن جمله‌های روبنایی است که زیربنای محکمی ندارد. پرسش زیربنایی این است: سلیقه چطور به وجود می‌آید؟ تجربه‌های شخصی مثل مطالعه، فیلم دیدن و آشنایی با مکتب‌های هنری قطعاً تاثیرگذار است. اما همه کسانی که چنین تجربه‌هایی دارند لزوماً منتقد فیلم نیستند. پس سلیقه منتقدانه در سطحی متفاوت با بیننده عادی فیلم رشد می کند. مثال ساده ای بزنم. دیدن فیلمی مثل کما بسیار راحت تر از سگ آندلوسی است. جوانی که به سینما علاقه مند است، فیلم اول را فارغ از ارزش گذاری به راحتی دریافت می کند. اما برای دومی به منتقد نیاز دارد. شناخت مکتبی به نام سورئالیسم در هنر، دانستن ریشه های آن و بازتاب هایش در سینما نه تنها یک فیلم که جامعه شناسی، روان شناسی و تاریخ سینما را به او می آموزد. علاوه بر آن معیاری در اختیارش قرار می دهد تا با پیگیری فیلم های مشابه تصویر دقیقی از این نوع فیلم پیدا کند و مثلا اگر در سال 2002 به فیلمی مثل جاده مالهالند برخورد کرد آن را بی سر و ته و پرت و بلا ارزیابی نکند یا بدتر از آن به دلیل اینکه دیگران او را عقب مانده و بد سلیقه ارزیابی نکنند مرعوب شود و سر تکان دهد و فیلمی را که نفهمیده درست بپذیرد. حقیقت این است که کمبود دانش تئوریک و تصور جبران آن از طریق بالا بردن تعداد فیلم‌های دیده شده همواره نتیجه وارونه به بار آورده است. یعنی با نویسنده ای مواجه هستید که زیربنای تفکر و سلیقه اش در حد دیدن کماست. اما برای هماهنگی با جریان رایج نقد فیلم و راهیابی به این عرصه ناگزیر از اظهار نظر درباره فیلم‌هایی است که در فضای مطبوعات سینمایی مهمتر جلوه می‌کند. پس وقتی معیاری وجود ندارد، سلیقه خود به خود بی‌اعتبار می‌شود. حالا چنین منتقدی هنگام اظهار نظر درباره همشهری کین به همان مجری تلویزیونی محترمی می‌ماند که در تلاش برای نشان دادن کت گوجه‌ای و انگشتر تازه‌اش به بینندگان عزیز یادش می‌رود که دارد شعر بزرگترین غزلسرای فارسی زبان را می‌خواند و تعداد توپخ‌هایش از تعداد مصرع‌ها بیشتر شده است. در این نکته که سلیقه‌های گوناگونی در نقد فیلم وجود دارد شکی نیست. مهم این است که بدانیم سلیقه منتقد بر چه معیاری استوار است و اصلا معیاری در کار هست یا نه. پایین آوردن نقد فیلم تا سطح یک مسابقه ورزشی محلی در یک زمین خاکی هم کمکی به دیده شدن نقد و منتقد نمی کند. مثلا مطالعه موردی یک فیلم بی ارزش و مبتذل، خواندن یک نقد بی معیار همین خاصیت را دارد که خواننده را از مطالعه مطلب مشابه بی نیاز می کند. و در این حال به او می آموزد که سلیقه بیمعیار چه نوع نقدی را ترجیح می دهد. نقدی که مدام از این شاخه با آن شاخه می پرد. از استدلال می گریزد و برای توجیه آشفتگی و ندانم کاریش از پرداختن به فیلم پرهیز می کند و به دامن کلمات اغراق‌آمیز و بامزه پناه می برد. بیدانشی و عدم تسلط نویسنده بر فارسی نویسی را زیر نقاب صفتهای پایان ناپذیر پنهان می کند. چیزی بیش از نوشته بی‌هویت به خواننده ارائه نمی دهد و از منتقد بی معیار جز مطلب بی‌هویت بر نمی آید. برای جلوگیری از تبدیل علاقمند سینما به نویسنده بی‌معیار باید توجه او را به چند نکته جلب کنیم. خوش آمدن یا بد آمدن از یک فیلم معیار نقد نویسی نیست. اعتبار نقادی به کیفیت است، نه کمیت. ارزش گذاری یک فیلم مرحله آخر نقد نویسی است، نه آغاز آن. پیشنهادهای قابل اجرا برای استوار ساختن سلیقه خود بر معیاری در خور اعتنا در این مرحله چنین است. 1. درباره چیزهایی که می‌دانید بنویسید. 2. همه چیز نویس نباشید. چون هرچه در آغاز کار کمتر بخوانید و بیشتر بنویسید، نوشته‌هایتان سطحی‌تر و مبتذل‌تر خواهد شد. 3. در شروع کار خیلی از فیلم‌های مهم تاریخ سینما به نظر عجیب می‌آیند. بنابراین هیچ راهی جز چند بار دیدن فیلم‌ها و مطالعه درباره‌شان وجود ندارد. 5 بار دیدن یک فیلم و نوشتن نقدی دقیق و منسجم درباره آن بسیار مفیدتر از دیدن 5 فیلم و نوشتن 5 یادداشت سطحی، سرسری و بیخاصیت است. 4. شما منتقد فیلم هستید، نه بلیت فروش سینما. بنابراین بحث فروش فیلم ربطی به نقد ندارد. جدول فروش و گزارش اکران فیلم ها در صورت نیاز این مشکل را حل می کند. چیزهایی مثل پیشبینی پرفروشترین فیلم سال دونه شأن منتقد است. 5. سعی نکنید برای ایجاد صمیمیت ساختگی و خودمانی شدن بی خودی از الفاظ رایج میان بچه های سر کوچه در نقدهایتان استفاده کنید، چون حتی آنها هم با وجود آن که مخاطب نقدهای شما نیستند متوجه ریاکاری شما در جلب مخاطب خواهند شد. 6. هیچ منتقد آنگلوساکسنی را سراغ نداریم که در طریق گنجاندن 3-4 واژه فارسی در نقدهایش به موفقیت رسیده باشد و نقد خوبی نوشته باشد. بنابراین به جای جست گرفتن و استفاده نابجا از کلمات غیر فارسی که معادلهای فارسی دقیقی هم برایشان وجود دارد، سعی کنید فرهنگ واژگان فارسیتان را غنی‌تر کنید. زبان یک نوشته نشان دهنده اهمیت فرم آن است. بنابراین جدی گرفتن زبان فارسی معیار مناسبی برای جدی گرفتن یک نوشته است. حتی اگر با فیلمی نازل و بیدر و پیکر مواجه هستیم، حق نداریم با نوشته نامنسجم و آشفته که هر جمله اش سازی جداگانه میزند از خود سلب مسئولیت کنیم. اما برای علاقه‌مندان به نقد نویسی می توان پیشنهاد کرد: 1. نقد وابسته به متن است. بکوشید کمتر از متن فاصله بگیرید. 2. حرفهای بامزه را برای یادداشت‌های یک ستونی نگه دارید. نقد جای حرفهای جدی تر است. 3. تقسیم بندی نقد راهی برای منظم ساختن افکار پراکنده است، به ویژه زمانی که حرفهای بسیاری وجود دارد و توضیح دادن درباره هر یک مجالی جداگانه می خواهد. 4. منطق مقایسه زمانی کاربرد دارد که کلیت متناظری در کار باشد. مقایسه جزئیات بی ربط با کل منطق نوشته را از سکه می اندازد. 5. از پرسش های پیش پا افتاده خودداری کنید. چند نمونه از پرسش های پیش پا افتاده: الف، چرا این فیلم تلخ است؟ ب، آیا این فیلم مورد استقبال قرار خواهد گرفت؟ حقیقتش را بخواهید، بیشتر این پرسش ها حرف‌های کلی و بی‌ربطی است که ناتوانی پرسنده را از برخورد با فیلم نشان می‌دهد. 6. از جمله‌های غیر منتقدانه پرهیز کنید. چند نمونه از این جمله‌های غیر منتقدانه: الف، خوشم آمد، بدم آمد، زیاد بدم نیامد، خیلی پسندیدم. ب، در نیامده است، جان نمی‌افتد، به دل نمی‌نشیند. جیم، فیلم یقه تماشاگر را میگیرد و او را با خود میبرد. دال، فیلم آنقدر خوب است که آدم حیرت میکند، یا آنقدر بد است که حال آدم را به هم میزند. 7. لطف کنید و مدام به خودتان ارجاع ندهید. حتی اگر جاه طلبیتان در حال سر ریز شدن است، سعی کنید آن را به شکل واضح نشان ندهید. پیشنهاد ژاک دریدا پنهان ساختن به قصد بیشتر نمایاندن است.
متنی که خواهید شنید گزیده ایست از کتاب غروب بت‌ها نوشته فریدریش نیچه با ترجمه داریوش آشوری و با صدای فرجاد ناطقی.
خطای نشاندن پیامد به جای علت.
خطایی خطرناکتر از نشاندن پیامد به جای علت نیست. من این را ویرانی راستین عقل می نامم. باری، این خطا از جمله دیرینه ترین و هم تازه ترین عادتهای بشریت است تا به جایی که در میان ما تقدس یافته و نام دین و اخلاق به خود گرفته است. هر گزاره‌ای که دین و اخلاق فرمول بندی می کنند، این خطا را در بر دارد. کشیشان و قانونگذاران اخلاق پایه‌گذاران این ویرانی عقلند. کلی‌ترین فرمول در بنیاد هر دین و اخلاق این است که چنین و چنان کن و چنان و چنین مکن تا سعادتمند شوی، وگرنه خود دانی. اساس هر اخلاقی، هر دینی همین دستور است. من این را گناه نخستین بزرگ عقل می نامم و بی‌عقلی نامی را. این فرمول در دهان من باجگونه شده است. این است نخستین نمونه ارزیابی دوباره همه ارزش‌ها که من کردم. یک آدم درست حسابی، یک آدم سعادتمند می باید به غریزه کارهایی را بکند و سراغ کارهای دیگر نرود. او آن نظمی را که فیزیولوژی او به نمایش می گذارد به روابط خود با مردمان و چیزها فرا می برد. در یک جمله، فضیلت او پیامد سعادت اوست. خطای رابطه علیت نادرست. آدمیان همیشه باور داشتند که می دانند علت هر چیزی چیست. اما این دانش را، یا بهتر است بگوییم ایمانمان به این دانایی را، از کجا آورده ایم؟ از قلمرو آن واقعیت‌های درونی نامدار که تاکنون هیچ کدامشان واقعی از آب در نیامده اند. باور داشته ایم که در کار خواستن یا اراده کردن ما خود علتیم. گمان کرده این که دست کم اینجا مچ علیت را در حین عمل گرفته این. کسی هرگز در این باب شک نداشته است که همه پیش زمینه های یک کردار یا علتهایش را در آگاهی می باید جست و اگر به نام انگیزه در آگاهی به دنبالش بگردیم در آن بازش خواهیم یافت، وگرنه در انجام دادن آن کار آزاد و در برابر آن پاسخگو نیستیم. در انجام آن که چه کسی منکر آن است که هر اندیشه معلول علتی است که من علت اندیشه است. از این سه واقعیت درونی که به نظر می رسد به علیت اصالت می بخشند، نخستین و باورپذیرترینشان همانا خواست یا اراده همچون علت است. تصور یک آگاهی یا ذهن همچون علت و سپس باز هم تصور من یا سوژه همچون علت تنها پس از آن به میان می آید که علت بودن اراده همچون یک اصل بدیهی، یک اصل تجربی به کرسی می نشیند. آن ذهنیت سه واقعیت درونی خود، یعنی اراده، ذهن و من را که بیش از هر چیز به آنها ایمان داشته از خود به جهان فرا افکنده است. مفهوم وجود را از مفهوم من برگرفته است و وجود اشیا را بر اساس تصور خود از خیشتن بر اساس مفهوم من همچون علت بنا کرده است. و چه جای شگفتی است اگر که سپس در چیزها همواره جز آن چیزی را نیابد که خود در آنها نهاده است. خطای اراده آزاد. ما امروزه دیگر هیچ همدلی با مفهوم اراده آزاد نداریم. ما به خوبی می‌دانیم که آن چیست. زشت‌ترین شعبده بازی یزدانشناسان است برای آنکه بشریت را به معنایی که خود می‌خواهند مسئول سازند، یعنی وابسته به ایشان. من اینجا تنها به روانشناسی هر گونه مسئول سازی می‌پردازم. هر جا که به دنبال مسئولیت بگردند، غریزه خواهان کیفردهی و قاضیگری است که از پی آن می‌گردد. هرگاه که سررشته هر چنین و چنان بودنی را بگیرند و در پس پشت آن به جستجوی اراده و نیت و عمل مسئولانه باز پس روند، بیگناهی را از جهان شوند باز گرفتند. هدف از ساختن و پرداختن آموزه آزادی اراده در اساس کیفر دادن است، یعنی خواست گناهکار یافتن. روانشناسی کهن سراسر همان روانشناسی اراده بر این پیش انگاره بنا شده است که پایه‌گذاران آن روانشناسی، یعنی کاهنان در رأس جماعت‌های دیرین، می‌خواستند به خود این حق را دهند که کیفر دهند. آدمیان را از آن رو آزاد انگاشتند که بتوان درباره ایشان داوری کرد، که بتوان ایشان را کیفر داد، که بتوان ایشان را گناهکار شمرد. در نتیجه هر کرداری را میبایست حاصل اراده انگارند و بنیاد آن را در آگاهی بنشانند. بدینسان بنیادی ترین تقلب در علم النفسیات به صورت بنیاد روانشناسی درآمد.
بخشی از کتاب استبداد نوشته تیموتی اسنایدر با ترجمه پژمان تهرانیان را با صدای امیر علی علامه‌زاده می شنوید.
هاول نوشت اگر ستون اصلی نظام زندگی کردن با دروغ باشد، پس عجیب نیست که تهدید اساسی برای نظام زندگی کردن با حقیقت باشد. از آنجا که در عصر اینترنت ما همه ناشر شده ایم، هر یک برای خودمان تعهدات و مسئولیت‌هایی نسبت به درک حقیقت نزد عموم مردم داریم. اگر در جستجوی حقایق جدیت داشته باشیم، می توانیم تحولی هرچند کوچک در نحوه عملکرد اینترنت ایجاد کنیم. اگر خودتان اطلاعات را راستی آزمایی کنید، دیگر اخبار نادرست برای دیگران نمیفرستید. اگر تصمیم بگیرید پیگیر نوشته‌های خبرنگارانی باشید که دلیل خودتان را برای اعتماد کردن به آنها پیدا کرده اید، می توانید یافته‌ها و گزارش‌های آنها را به دیگران هم منتقل کنید. اگر فقط نوشته‌های انسان‌هایی را بازنشر کنید که اصول روزنامه‌نگاری را رعایت می‌کنند، کمتر احتمال خواهد داشت که فکرتان در اثر کنش و واکنش با بات‌ها و ترول‌ها به ابتذال کشیده شود. وقتی دروغ منتشر می‌کنیم، ذهن‌هایی را که به آنها آسیب می‌رسانیم نمی‌بینیم، اما معنایش این نیست که آسیبی نمی‌رسانیم. راندن اتومبیل را در نظر بگیرید، ممکن است راننده دیگر را نبینیم، اما این را می‌دانیم که نباید به اتومبیل او برخورد کنیم. می‌دانیم که خسارت دو طرفه خواهد بود. روزانه بارها از دیگران محافظت می‌کنیم بدون اینکه آنها را ببینیم. پس به همین ترتیب با اینکه اشخاص دیگر را جلوی کامپیوترهایشان نمی‌بینیم، به سهم خود مسئول آن چیزی هستیم که آنها می‌خوانند. اگر بتوانیم از آسیب رساندن به ذهن دیگرانی که در اینترنت هستند و ما نمی‌بینیم پرهیز کنیم، دیگران هم یاد خواهند گرفت که همینطور عمل کنند. آن وقت شاید رفت و آمدها در دنیای اینترنت دیگر شبیه تصادفات بزرگ مرگبار نباشد.
مقالطه خلط علت و دلیل، یا در کجا باید گفت علت و در کجا باید گفت دلیل. در میان عامه مردم دو کلمه علت و دلیل معمولاً مترادف و هم معنا در نظر گرفته می شوند و توده مردم آنها را به جای یکدیگر به کار می برند. این امر علاوه بر خطا بودن، موجب برخی خطاها و مقالطات دیگر نیز می شود. مغالطه خلط علت و دلیل هنگامی رخ می دهد که هر یک از این دو به جای دیگری به کار گرفته می شود. در این مغالطه منظور این نیست که چیزی را که علت است دلیل بنامیم یا برعکس، بلکه منظور این است که اگر در جایی در مقام بحث از پدیده های خارجی هستیم و در واقع باید به تبیین روابط علی و معلولی آن بپردازیم، در عوض به جنبه ذهنی و بحث از چگونگی حصول عقیده‌ای خاص مشغول شویم. همچنین اگر در جایی در مقام بحث از دلیل و استدلال برای یک مدعا هستیم، یعنی می‌خواهیم تبیین کنیم که اعتقاد به گزاره‌ای خاص چگونه و با چه مقدماتی برای ما حاصل شده. در اینجا نیز پرداختن به جنبه خارجی و بیان روابط علی و معلولی مغالطه خواهد بود. مثال مغالطه خلط علت و دلیل در مباحث فلسفی معمولاً به نام خلط مقام ثبوت و اثبات شناخته می شود. مقام ثبوت همان جنبه وجود پدیده ها در عالم خارج است. مانند رابطه علی و معلولی پدیده ها و مقام اثبات جنبه ذهنی و روابط میان مفاهیم گزاره است. مانند رابطه مقدمات و نتیجه یک استدلال. در اینجا به دلیل پیچیدگی موضوعات فلسفی از ذکر مثال در این باب خودداری می کنیم. اما نکته ای را درباره تحلیل رفتار انسانی یادآور می شویم که اگر رفتار انسان بر پایه دلیلگرایی باشد ملازم با نظریه اختیار و آزادی است و اگر بر پایه علتگرایی باشد ملازم با نظریه جبر خواهد بود. برای نمونه در اینجا می توان این ربایی منسوب به خیام را شاهد آورد که من می خورم و هر که چون من اهل بود می خوردن من نزد او سهل بود. می خوردن من حق ز ازل می دانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. این ربایی را می توان مصداقی برای مغالطه خلط علت و دلیل دانست، زیرا به نظر می رسد که شاعر در صدد توجیه می خوردن خود و استدلال برای صحت و درستی آن است، اما در بیت دوم به جای استدلال و ارائه دلیل برای مدعای مورد نظر به بیان علت می خوردن می پردازد. مغالطه یا غلط دیگری نیز در اینجا نهفته که در بیان علت نیز علت مهم و نادرستی ذکر شده است. با این فرض که علم پیشبینی خداوند به افعال ما موجب جبر و سلب اختیار از ما می شود، در حالی که در هر دو مورد خطا کرده و لذا بهترین پاسخ به او همان پاسخی است که آن شاعر گفته است که علم ازلی علت عصیان کردن، نزد عقلا ذقایت جهل بود.
قسمتی از کتاب مغالطات نوشته علی اصغر خندان بود که با صدای راحیل علیزاده شنیدید.
گفتن این نکته مهم است که امید چه چیزی نیست. امید این باور نیست که هر چیزی رو به راه بوده، هست یا خواهد شد. پیرامون ما شواهد زیادی از رنج‌های عظیم و نابودی‌های گسترده هست. امید مورد نظر من راجع به چشم‌انداز‌های وسیع و پیشامدهای خاص است، از آن نوع که خواهان یا نیازمند عمل ماست. روایت تابناکی از همه چیز بهتر خواهد شد هم نیست، هرچند شاید در مقابل روایت همه چیز بدتر خواهد شد قرار بگیرد. می توان آن را توضیحی بر پیچیدگی ها و عدم قطعیت ها از خلال موقعیت های مناسب دانست. نویسنده بلغار ماریا پوپووا چندی پیش گفت اندیشه انتقادی عاری از امید بدبینی است، اما امید بدون اندیشه انتقادی ساده لوحی است.
بخش هایی از کتاب امید در تاریکی نوشته ی ربکا سولنیت با ترجمه نرگس حسنلی را با صدای فرجاد ناطقی شنیدید. حالا یادداشتی بشنوید با عنوان نقدی بر متفکر انتقادی نوشته ی محمد مشکی با صدای فرجاد ناطقی. Thank you.
خیاط در کوزه می افتد. اینجا می خواهم متفکر انتقادی که همه چیز رو نقد می کنه نقد کنم. البته منظورم موقعیت و عملکرد متفکر انتقادی در ایران امروزه. 1. حذف کردن خود از دایره نقد. متفکر انتقادی شاید نه اولین متن، اما قطعا یکی از متنهایی که باید حتما نقد کنه عقاید، باورها و ادعاهای خودشه. حذف کردن خیش از دایره انتقاد یکی از مهمترین آسیبهای تفکر انتقادی در ایرانه. این خیشتن میتونه خود فرد، خانواده، حزب، نژاد، قومیت یا ملیت و جنسیتش باشه. تیغ تند نقد ناقد ابتدا و یا حداقل گاهی باید به باور و کردار و گفتارهای خود منتقد بنشینه. دیدن نقاط منفی و قابل نقد تنها در دیگران یکی از مهمترین معضلات قابل نقد در رفتار متفکر انتقادیه. به این چند واژه توجه کنید و ببینید چه کسی یا کسانی رو به خاطرتون میاره. بیوفا، ناسپاس، قدر نشناس، متوهم، پرمدعا و یا وفادار، قدرشناس، متواضع، مهربان، منصف. با شنیدن این صفات چه کسانی یادتون اومد؟ اگه با شنیدن صفات با بار منفی دیگران رو به خاطر آوردید و با شنیدن کلمات مثبت خودتون رو تجسم کردید، احتمالاً شما هم به این آسیب دچارید و خودتون رو از دایره نقد و سنجشگری حذف کردید. نیل برام و ام کیلی در کتاب جامع و توصیه کردنی راهنمای تفکر نقادانه پرسیدن سوال‌های بجا، این مبحث رو تفکر حد اکثری نامیدن و این مفهوم رو اینگونه تعریف کردن: به کار بردن مهارت‌های تفکر نقادانه برای ارزیابی همه ادعاها و عقاید، به خصوص ادعاها و عقاید خودمون. 2. تفکر انتقادی ابزار یا هدف. اگه متفکر انتقادی نقد نقادی رو ابزاری برای سنجش ادعاها و باورها، بهبود شرایط، هشدار و آگاهی بخشی به خود و مخاطبانش ندونه و اون رو هدف تلقی کنه، این تفکر اشتباه علاوه بر تأثیر روی رویکرد نقدش میتونه مخرب و غیر انسانی هم باشه، چرا که میتونه به جای توجه به خطاها و کژیها به انسانها بتازه و اصلاح، بهبود و یا بازسازی امر قابل نقد رو غیر ضروری یا ممتنع بکنه و حرکت در مسیر فضیلت و همدلی رو متوقف کنه، چرا که اون صرفاً با نقد کردن هدفش محقق شده و کاری به بعد از اون و آسیب‌های ناشی از نقد محض نداره. از اونجا که فرض محال محال نیست، دنیایی رو تصور کنید که هیچ چیز قابل نقدی در اون وجود نداره. متفکر انتقادی که نقد رو ابزار میدونه در این فضای آرمانی میتونه زندگی کنه. اما متفکر انتقادی که نقد رو هدف میدونه احتمالاً دچار افسردگی و سرخوردگی میشه. 3. مغلطه نقد سازنده و تخصصی. این مغالطه از اونجا شروع میشه که اجازه ندیم کسی که مدرک و یا تخصص در حوزه‌ای نداره به تولیدات و خروجی‌های اون حوزه نقد وارد کنه. مثلا کسی که کارگردان نیست اجازه نقد فیلم نداشته باشه. کسی که پزشکی نخونده نتونه نهاد پزشکی رو نقد کنه. کسی که توی صنعت خودرو تخصص نداره حق نقد کارکرد تولیدات صنعت خودرو رو نداره. کسی که عکس با لباس ورزشی نداره نمیتونه از بازی بعد یک تیم انتقاد کنه. روش سرکوب در این مغالطه: شما چه میدونی؟ تو دانششو نداری. برو اول یه فیلم یا خودرو بساز و بعد بیا نقد کن. علاوه بر اون با این جملات ادامه پیدا میکنه: راهکارتون چیه؟ نقد سازنده بکن. چیکار کنیم که مشکل حل شه؟ مشکل این نوع استدلال اینجاست که واقعا قرار نیست استفاده کننده و یا کاربر یک محصول نقد اون محصول رو به همراه راهکار علمی و عملی ارائه بده، چرا که نقد درست راهکار رو در خودش پنهان داره. چهار، کسی که پاک نبوده یا نیست حق نقد نداره. برخی بدون توجه به درک زمینه و شرایط زمانی روایت معروف رطب خورده منع رطب کی کند و و برخی با این اتهام که تو خود قبلا اینجوری بودی، اجازه نقد و نقادی رو به بخش بزرگی از جامعه نمیدن و شخص رو به محض شروع به صحبت با یادآوری یک پیشینه تاریخی ازش که در حال حاضر با وجود اینترنت به راحتی قابل دستیابیه خاموش میکنن. در این زمینه میشه گفت اولا بهترین نقد کننده یک فضای تاریک کسیه که قبلا تجربه اون فضا رو داشته. حرف کسی که تجربه اعتیاد رو داره اثرگذارتره یا کسی که تا حالا مواد اعتیادآور رو ندیده. ثانیاً اجازه ندادن به تغییر فکر و رفتار افراد دقیقاً مغایر با هدف نقد و نقادیه. اگر رفتار یا گفتار چندین دهه قبل یک نفر رو شمشیر داموکلس برای ساکت کردنش کنیم و اقرار مستقیم یا غیر مستقیم او به تغییر در باورهاش رو نپذیریم، اصلاً چرا نقد می‌کنیم؟ مگر هدف ما از نقادی تغییر در باورها و بازنگری در عقاید غلط افراد نبوده و نیست؟ پس حالا که این هدف محقق شده چرا ناراحتیم؟ چرا راه رو بر تغییر عقاید میبندیم و شرایطی رو فراهم میکنیم که شخص حتی با وجود تغییر باورها جرأت ابراز اون رو هم نداشته باشه؟ فوش بیشتر، نقد کمتر. آفت دیگه‌ای که برخی متفکران انتقادی به اون دچارن، تخریب شخصیت، استفاده از الفاظ بی‌ادبانه و گاه لومپنی در حین نقد، مخصوصاً نقد شفاهیه. این مشکل متأسفانه در بین تعدادی از اساتید مهم دانشگاهی ما نیز وجود داره و متأسفانه به شکل اپیدمیک در حال انتشاره و جوری شده که گاهی نقد مؤدبانه و بدون فحاشی یا نقد به شمار نمیاد و یا با انگ نقد محافظه‌کارانه به حاشیه رونده میشه. مطالعه و گوش کردن نقادی‌های ارزشمند و دقیق و بدون تخریب شخصیت که کم هم نیستن نشون میده که میشه متفکر انتقادی بود اما فوش نداد.
به پایان اپیزود 12 و فصل اول رادیو دی میرسیم. از همه دوستانی که از ابتدای تهیه و تولید رادیو دی صمیمانه و دوستانه به ما کمک کردند و از شما تشکر میکنیم که به رادیو دی گوش کردید و به ما بازخورد دادید و خواهید داد. بهترین کمکی که به ما میتونید بکنید اینه که ما رو به دوستان اهل تفکر خودتون معرفی کنید. فعلا باید کمی استراحت کنیم و به چگونگی ادامه ی رادیو دی فکر کنیم. تنها در صورتی که بتونیم با کیفیت بهتر رادیو دی رو ارائه کنیم، این پادکست ادامه پیدا میکنه. در پایان، به قطعه ای از موسیقی متن فیلم لابستر ساخته کوارتت بوردین گوش میکنیم. خدا نگهدار.